اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغنا أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يدي ومن خلفه رصدا، يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، وجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبا صالح المهدي أدركنا. جلسه 35 از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. من از چند روز قبل به ذهنم رسید و امروز هم مجدد صبح این وسوسه به قلبم آمد که به احترام فرمایشات و تلاش‌های علمی بزرگواران و برای کمک به رفع برخی از مشکلات ذهنی که از طرف دوستان حاضر در جلسه طرح می‌شود، یک نکته ای را در بحث خلقت عرض کنم و البته وارد بحثش نشدم. هی در این تصمیم ذهنیتم مثبت میشد، از جهت دیگه با توجه به اینکه جلسه رو ضبط میکنیم و در معرض شنیدن دیگران، جرئت نمیکنم بگم استفاده، ولی شنیدن دیگران قرار میدهیم، خب بعضی از نکته ها را چه بسا مصلحت نباشد که این گونه برای عموم افراد با سطوح مختلف دانشی طرح بشود. ولی نهایتاً به دلم آمد که با ملاحظاتی این بحث رو نکته هایی ازش عرض کنم. از اونجایی که امروز سالگرد مرحوم پدر بزرگم هست و مرحوم حاج عباس آقای زرین رحمت الله علیه صمیمیت و رفاقت دیرینه‌ای با مرحوم حاج محمود آقای شفیع منفرد داشتن، اگر بهره و ثوابی هم از این بیان و توضیح خلاصه می‌خواهد شامل حالمون شود، ما به این دو بزرگوار هدیه میکنیم و ازشون میخوایم که دعا کنند برای قلوب ما و انشالله تقرب بیشتر ما به درگاه خدا به واسطه معرفت بیشتر نسبت به معارف اهل بیت علیهم السلام. پس اینجا رو شما به عنوان یک توضیح حاشیه‌ای میتونید این نکته‌های راجبش بنویسید ولی خیلی درگیرش نشید، خیلی ذهنتون رو معطوفش نکنید. این قراره به در واقع فهم بهتر ما یه کمکی بکنه. ببینید، ما جلسه قبل در پایان جلسه و بر اساس سوالاتی که سرکار خانم شفیع منفرد طرح می‌فرمودن یه نکته هایی رو بیان کرد. من فارغ از اون نکته ها مطلب رو برای شما عرض میکنم، بعد شما حالا تو ذهنتون خواستید یه جاییشو با هم تطبیق بدید، نشد یا نخواستیدم کاری نداریم، الان اینو به عنوان یه نکته مستقل در ذهنتون بیاورید و نقش بدید. ببینید، ما در بحث خلقت یه روایاتی داریم که این روایات تبیینش و جمعش کار دشواری است و در طول تاریخ علما و محدثین هم تلاش کردند که برای اینها تبیین و توضیحی پیدا کنند و نهایتاً ما در کتابها چند مدل تبیین درباره این روایات بحث خلقت میبینیم. بحث کدوم مرحله خلقته؟ مرحله ای که خدای متعال بود و هیچ نبود، و مرحله ای که خدای متعال بود و اولین مخلوق خدای متعال تعین و تحقق پیدا کرده، قابل اشاره شده، که این درباره اولین مخلوق خدا که مشیت است، نور ولایت است، عقل است و امثال این هم خب روایاتی داره. پس سخن در کل نظام خلقت نیست، بحث اینه که ما درباره اون خلقت نخست هر چه هست روایاتی داریم، توضیحاتی داریم، و تبیین اونها کار فحول از محدثین بوده. بله، ممکنه یک فرد عامی، یک فرد دور از روایت هم یه تبیین ارائه بده، ما حالا به او کاری نداریم، ما به کسانی که اهل روایتن، برای روایات اهل بیت احترام قائلند، برای فرمایشات اهل بیت و آیات مبارکات قرآن محوریت در اعتقادات قائلند، اونا رو که مراجعه میکنیم ببینیم تلاش کردند چند مدل تبیین برای اون روایات بیان کرد. خب، عرفا و فلاسفه هم تبیین هایی در منظر خودشون ارائه دادند و اینها ممکنه در یه جاهایی اشتراکات لفظی یا حتی ظاهر توضیحشون با همدیگه یه شباهت هایی داشته باشه، گفتم حتی ظاهر توضیح. خب، اما یک نکته ای که ما در جلسه قبل و در پایان سخنان بهش تأکید کردیم و این خیلی نکته مهمی بود و هست، این است که نهایتاً، چون بیشتر فرمایش سرکار خانم این بود که خلاصه این بحثایی که ما داریم میکنیم شباهت بحثای عرفانی داره، من دیگه در واقع توضیحات فلسفی رو الان دخیل نمیکنم، میگم نهایتاً فرض میگیریم که یک تبیینی از روایات برمیاد، از بین اون چند تا تبیین مثلا یکیش رو ما برمیگزیم. الان ببینید من وارد جزئیاتش نشدم، و این تبیین در ظاهر یه شباهتی با برخی از تبیین‌های عرفانی داره. ببینید، یعنی ممکنه یه تبیینی ما در مباحث به اصطلاح روایی داشته باشیم که اون شباهت رو با مباحث عرفانی پیدا نکنه. نه، فرض می‌گیریم یه تبیینی اینجا داریم که این شباهتی به مباحث عرفانی پیدا می‌کنه. حالا ما که الان اون تبیین ها رو با هم مرور نکردیم، بهش اشراف نداریم، حتی گاهی اوقات اصلا طرحش ممکنه افراد رو دچار آشفتگی ذهنی بکنه، چجوری متوجه بشویم که این با مباحث عرفانی متفاوت است؟ یعنی به یه عبارتی تبیین محدثین را با تبیین عرفانی تفکیکش از کجا متوجه شیم؟ ما یه شاه کلید دادیم و اون شاه کلید مهم بود و اون اینه که روایات هر تبیینی داشته باشد با همون استحکام تبیینی بر بحث بینونت خالق و مخلوق و عدم سنخیت خالق و مخلوق و جدایی عالم مخلوق با عالم خالقی تأکید دارد و همونطور که بزرگواران هم میدانند، روایاتش هم در جلسات مباحث توحید امامیه خواندیم، میدانند که روایات رو بحث عدم سنخیت و عدم حلول و عدم یکی بودن و همه این عدم ها تأکید وافری دارد. یعنی همون روایت که همون روایاتی که چند تا روایتش به یه ثمراتی از تحلیل راجع به خلقت نخستین میپردازد، همون ده ها روایت دیگه گاهی حتی افزون در بحث عدم سنخیت صحبت میکنه. خب اما اگر تحلیل عرفانی را در نظر بگیریم و فرض کنیم که شباهت‌هایی با یکی از تبیین‌های محدثین داره، تفاوت و نقطه تمیزش این است که بلا شک هر کس با عرفان آشنا باشد میتواند بگوید حقیقت عرفان یعنی همه خدایی. یعنی اصلا اینجا بحث عدم سنخیت وجود نداره. نه تنها عدم سنخیت نیست، بلکه غیرتش غیر در جهان نگذاشت. غیرت خدا اجازه نمیدهد که یه دویی در دنیا وجود داشته باشه. همه اوست. حالا عرفان ممکنه دو مدل تبیین دیگه هم راجع به اصل خلقت داشته باشه. اگر هم داشته باشه نهایتش باز همینه. روایات و برداشت ها و تحلیل ها و توضیحات محدثین ممکنه دو تا دونه به اصطلاح تبیین دیگه هم در کنارش قرار بگیره، بله، ولی نهایتا هر تبیینی بکنند، ضمن اینکه ادعا نمی کنند که تبیین ما حتما تبیین اهل بیت است، میگن ما از روایات اینجوری میفهمیم، مثلا نهایتش چیزی جز عدم سنخیت و وجود عینی همه مخلوقات و موجودات چیزی توش در نمیاد. و این یه نقطه باریکی است و نقطه ظریفی است که میتواند دست ما به اصطلاح کلید بده که اگر یه جایی خانوم آقاجانزاده برخوردند به یه مطلبی که دیدن اینجا یه شباهت‌هایی هست، ما الان هم نمیگیم حتما شباهت هست یا حتما شباهت نیست، گفتیم مثلا برخی بزرگواران گفتن ما یه شباهت‌هایی احساس کردیم در این ادبیات یا تبیین، گرچه بحثمون از بحث وجدان خارج شد در اون حیطه و قرار تو بحث وجدان باشیم، ولی این تحلیل ها با این نظامی که من سعی کردم منظم کنم تو ذهن ها، این تحلیل های از اون اتفاق اولیه درباره خلق نخستین در نتیجه و در فرایندش به دو تا تفاوت عمده منتهی می شود. پس این نشان می دهد که یا ما در تبیین اون دوتا تحلیل اولیه ایرادی داریم، نتونستیم درست تبیین بکنیم و اینها رو مثلا اشتباه تبیین کردیم یا نه اونا رو درست توضیح دادیم ولی نهایتا معلوم شد که واقعا از اون تبیین یه چیز دیگه در اومده، از این تبیین یه چیز دیگه در اومده. برای اینکه میخوام بیشتر از این توضیح ندم، دور بزرگوار، خانم تمیزکار، خانم بخشایش، اگر صحبت من نظام سخنم روشن بود و خود بحث روشنگر بود به من یه بازخورد بدید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله. تا حدودی البته.
بله تا حدودی. خب خانم بخشایش شما توضیح بیشتر بدم. ببینین پس من یه بار دیگه بدون توضیحات این سیر رو طی کنم. سخن از بعد از خلقت اولیه نیست، سخن مربوط به اون خلقت اولیه است. خدای متعال بود، یه چیزی را خلق کرد، خلقت را آغاز کرد. چگونه این اتفاق افتاد؟ عرفان یه توضیحی میده، فلسفه یه توضیحی میده، هر فرقه ممکنه یه توضیحی بده، ما الان به اونا کاری نداریم. محدثین مراجعه به روایات میکنن، خودشون که نمیتونن حرف بزنن، روایات رو نگاه میکنن که بعضی از این روایات رو ماها تا حالا بهش یا بر نخوردیم یا با این توجه نگاه نکردیم. حتی تو اصول کافی هم روایتی در این زمینه هست که میتواند ذهن رو ببره به این سمت که آها این مربوط به اون خلقت اوله. خب محدثین رفتن مراجعه کردن، این روایات اینجا هست، ازش یه برداشتی کردن. بعضی محدثین دیگه یه جور دیگه توضیح دادن، بعضی محدثین دیگه هم یه جور دیگه توضیح دادن. چند مدل توضیح. خب یکی از این توضیحات را فرض کنیم ما الان داریم راجبش گفتگو میکنیم، فرض کنیم یک بزرگواری هم که توضیحات عرفان را شنیده است میگوید آقا اینا به هم خیلی نزدیک بود، شبیه بود. میگیم خیلی خوب، ما چنین فرضی میگیریم. همه رو ببینید اینا رو با فرض اومدم دیگه، چون هر کدومش ممکنه یه جایی بتونیم یه توضیحاتی بدیم. فرض میگیریم اشتراک لفظی نیست، واقعا به لحاظ معنایی هم یه شباهت هایی داره. خیلی خوب. اما نتیجه چقدر فاصله داره؟ نتیجهش این است که یک تبیین همه اون مخلوقات را که پس از در واقع مرحله اول عالم خلقت رخ میدهد را با خالق یکی میبینه. یک تحلیل که باز فرض گرفتیم ممکنه تحلیل درستم باشه، ممکنه، منظور اون تحلیلیه که از مباحث روایی برگرفته شده، میرسد به اینجا که نه هیچ سنخیتی نیست، ولی اینم یه نوع تحلیل. ما میگیم، ما اصلا میگیم اون دوتا تحلیل اولیه بر ما روشن هست یا روشن نیست، ولی ما به ثمرش که نگاه میکنیم فاصله زیاده. از این میفهمیم که یا ما درست تحلیل نکردیم یا اون تحلیلی که فکر میکنیم با یه تحلیل دیگه ای بر هم منطبقه یا شبیه واقعا اینجوری نیست. هرچه هست یک خط تمیز روشنی بین عرفان و تحلیل فعلی برگزیده شده محدثین وجود دارد و اون رو ما از توضیحات بعدی اونها میفهمیم. حالا فرض کنیم تحلیل ها به هم شباهتی داشته باشه، در نتایج پس باید به یه چیز برسه دیگه، چرا اینقدر فاصله زیاده؟ یعنی لااقل ما میفهمیم تحلیل ها با هم فرق میکنه، واقعا اینا یکی نیست. خانم اکبرنیا روشن مطلب؟ بدون این که من بخوام وارد بحث بشم.
بله استاد روشن.
و این تفاوت بین عرفان و دیدگاه روایی به قطع روشنه. یعنی خانم شفیعی چند بار تا حالا راجع به روایات کتاب شریف کافی اینجا تجلیل کردن، توضیح دادن. خب روایات کتاب شریف توحید جناب شیخ صدوق، خب این روایات مالامال از بحث رد سنخیت. خب این اصلا با مباحث عرفانی جور در نمیاد، کاملا معلومه که مجزاست. حالا همون جوری که خانم اکبر نیام فرمودن، اگر ایشون هم تای ذهنشون یه شباهتایی پیدا کردن، ما میگیم اولا ممکنه ما در پیدا کردن اون شباهت ها اشتباه کنیم، یا اصلا ممکنه تحلیل اولیه رو درست نتونیم تبیین بکنیم، ولی نهایتش اینجا معلومه که اینا یکی نیست، مگر اینکه یه جایی ما در سخنانی که میخوانیم ببینیم اینجام دارن راجع به یکی بودن همه عالم خلاصه سخن میگن. بله اگه اونجوری بود ما میگیم این هم همون نتیجه که اونا رسیدن، پس اینا با هم دیگه منطبقه. خانم ادهم و خانم شفیع منفردم اینجا یه بازخورد بدن برای روشن بودن این تیکه. بله خانم اکبر اینا بگید.
ببخشید من یه بدکردی میخواستم الان بپرسم از خدمتتون. این همه خدایی و خب توی عرفان، یعنی چیزی که من درک کردم همه عرفا اینطور بهش نگاه نمی کنن، یعنی این نظریه به کل عرفان تعمیم داده نمیشه.
حالا ببینید،
من مطلب رو از مطالب آقای حسنزاده آمولی دریافت نکردم، ولی خب از عرفان های دیگه چرا؟
حالا من اگه یه وقتی بنا شد که اذنی پیدا کردیم برای اینکه وارد بشیم، من صراحت فرمایش ایشون رو برای شما در این زمینه میگم. صراحت دیگه، چون اسم بردید میگم. اصلا محتوای عرفان چیز غیر از این نیست. من از صراحت فرمایشات ایشون، از مکتوب منتشر شده این مرتبه چاپ شده ایشون برای شما مردم میخونم، نه ایشون، آدم های یه خورده فاصله دارتر از ایشون هم صراحت دارن، ایشون که دیگه هیچی. حالا شما میگید من نیافتم، میگم خیلی خوب من نیافتم، ولی اون قاعده که استخراج میکنید نیست. یعنی ببینید به یه عبارتی عرفان چیز غیر از این نیست. خب
ولی همه خدایی رو الان بخوام بگم، به نظر من دو تا نگاه، یعنی اگه همه شاخ و برگاشو بزنیم به دو تا نگاه میرسیم در مورد همه خدایی. حالا یکیش غلطه،
وقتی یکیش درسته.
به نظرم غلط نیست.
خیلی خب دیگه، اگه شما معتقدید که همه چیز خداست بحثی نداریم. شما میگید تو مدل توضیحش فرق میکنه.
خب میدید ما الان همه اونم آدمیم دیگه، همه اون از خاک آفریده شدیم، ما همه خاکیم، آب بزنمون گل میشیم، نمیشه خلقت ما چیز دیگه ای باشه. آخه چیز دیگه ای نبوده،
چیز خدا دیگه.
ما از خدا ساخته شدیم.
ما از خدا ساخته شدیم. خیلی خب سوالی که شما سوالیه که شما دارید دیگه. ببینید من به همین دلیل گفتم میخوام ورود کنم دیگه، ولی میخوام ورود کنم. اگر شما روایی توضیح بدهید، خب روایت میگه ما چیزی غیر خداییم. عقلی هم بخواد توضیح بدید، عقلا اینا همه غیر خداست، در حالی که منعزل از خدا نیست. خدا در همه چیز هست، در همه ذرات هست، ولی ممزوج با ذرات نیست. شما میگید خب اینو چجوری توضیح بدیم؟ اینا میشه بحثای توحیدی خیلی ظریف و دقیق. ولی الان اونی که ما از عرفان گفتیم، یعنی شما برای خود تو یه عرفان جدیدی توضیح ندیم، اونی که گفتیم حقیقت عرفان چیز غیر از این نیست، حالا با چه جمله بندی هایی میگن، اونو باید در کلاس عرفان فلسفه بخونیم. ما الان اون کلاسو که برقرار نکردیم که، اینجا بحث وجدان. خانم ادهم شما یه بازخوردی بدین مطلب چقدر روشنه.
سلام
علیکم.
متوجه شدم که بین عرفان و روایات تو بحث خلقت اونها نتیجه گیری که کردن توافق وجود داره. عرفان به این نتیجه رسیده همه خدا هستن. اگر مثلا اونها اومدن اون روایات اولیه رو که روایاتی که در رابطه با
خیلی قطع اولیه بوده، اونها رو اومدن مثلا خلق اول با مخلوقات دیگه خیلی چیزش تفاوت داره، اونا اومدن مثلا چیز انگار که عمومیت دادن، بعد تو مخلوقات دیگه هم اومدن گفتن که مخلوقات دیگه هم همین ویژگی مثلا اون خلق اول رو انگار که داره و به این نتیجه رسیدن که همه خدا هستن و همه تو وجودشون از همه خدایی بودن که به این نتیجه رسیدن. اما خب توی محدثین این اونایی که روایات رو بیشتر تبیین کردن اگه شباهتی بوده با عرفان شاید مثلا به خاطر اشتباهیه که اینایی که مثلا این شباهت رو میان پیدا میکنن خودشون مثلا اشتباه کردن، نه اینکه واقعا شباهتی وجود داشته باشه. یه اختلاف خیلی فاحش و بزرگیه که تو نتیجه گیری معلوم میشه دیگه. خب اینا وقتی اومدن تبیین کردن به این نتیجه رسیدن که همه مخلوقات هم این خدا هم و این غلطه.
آفرین آفرین، چقدر قشنگ تبیین کردین، دست شما درد نکنه. خانم شفیعی شما هم اگر یه بازخوردی برای اینکه همین تیکه که گفتیم روشنه به ما بدین ممنون میشم.
سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
استاد اگه اجازه بدید من صحبت نکنم. ببخشید. چون من برام این پیش اومد که اون دوستان در یه مرحله‌ای اینجور که نظرسنجی هفته پیش بود خارج میشن از بحث.
بله اونا متوجه شدم. نه همینی که الان ما گفتیم و الان این مطلب روشنه. من نمیگم شما سوالات دیگتون رو ترک کنید، نه میگم الان اینی که من گفتم الان روشنگر بود برای شما یا نفعه، شما میگین نه دیگه طور نیست ما عبور میکنم.
ببخشید اگه اجازه بدین من همین که فرمودین از کتاب توحید صدور یه تعبیر از کتاب من توضیح میکنم.
بفرمایید.
تعبیرات این بود و قربش قرب احاطی است و این فراز نیز تعبیر دیگری از مضمون کتاب‌کنون به تعبیرات مختلف بیان شد. یکی از آن تعبیرات این بود که داخل فل اشیاء لا بالممازجه و خارج عنها لا بالمزایله و خارج عنها لا بالمباینه و خارج عنها لا بالمصافحه. تعبیر دیگری هم مانند قریب فی بعدهی و بعید فی قربهی که بیان شد مراد این است که بعدش بعد ذاتی و قربش قرب احاطی است و با همه نزدیک است، پس از شباهت آنها دور است، نافرمانیش کنند، پس فعض و کرمش آمرزد و فرمانش برند، پس پاداش دهد و این پاداش نیز به فضل و کرم و انعام بود، زیرا اگر بندگان اطاعتش را می نمایند باز به همان عطا و جواره و عقل و فکریست که خود خداوند منان به آنان عطا فرمود. ببینید اینجا یعنی من اینو خیلی خیلی برام جا افتاده و این کلام حضرت مولانا موحدین حضرت امیر که در نهج البلاغه است بسیار زیبا این رو بیان کرده که داخل اشیا هست ولی ترکیب نیست.
احسن.
خارج ترکیب نیست و خارج از اون هم هست ولی قربش قرب احاطیه. این برای من تفهیم شده. حالا عرفان میگه که چند خدایه، من این رو تا حالا راجبش درک نکردم ولی این برای من جا افتاده و بسیار هم ازش وارد یک مقوله میکنه من رو که خیلی هم برام آشناست و خیلی میتونم درکش کنم. حالا دیگه
بسیار
کنم اصل از این
در واقع این روایت، حالا اون قسمت اولش مد نظر من است که فرمودین که خدا همه جا هست، با همه چیز هست، درون همه چیز هست ولی ممزوج باهاش نیست. ولی از جنس اون نیست، ولی عین اون نیست، ولی اینجوری نیست که خدا حقیقت اونه، اون سایه ای از اونه. و نمی شود گفت جایی و ذره ای از خدای متعال خالی است. این کلمه ذره رو من از روایت میگم ها. نمی شود گفت ذره ای در عالم از خدا خالی است. آقا ما میتونیم اینو بفهمیم؟ نه. ولی میتوانیم این رو به عنوان یک اعتقاد روایی اعلام کنیم؟ بله. یعنی ما همینو متوجه میشیم که خدا با چیزی ممزوج نیست، در چیزی حلول نکرده، با چیزی همجنس نیست، با چیزی پیوسته نیست، با چیزی ترکیب نیست، ولی هیچ جا از خدا خالی نیست. یعنی شما نگاه کنید، و انت اقرب الیه من حبل الورید، این یک توضیحی است. تو از رگ گردن به اون نزدیکتری یعنی چی؟ روایات دیگه اینو تبیین میکنه که خدا همه جا هست، ذره ای در عالم نیست که خدا آنجا نباشد. ولی این در تصور نیست، ما برامون قابل تصور نیست این. و بعد حالا اگر یه نفری بگه آقا این همونیه که عرفان میگه، ما میگیم بابا پس عرفان رو شاید متوجه نشدی، شاید نخوندی. عرفان میگه لیس فی الدار غیره دیار، عرفان میگه اصلا چیزی غیر از اون نیست، عرفان میگه همه چیز تخیله، هیچ حقیقت دیگری غیر از خدای متعال وجود نداره. خب این معلومه دیگه، معلومه که این دوتا چیزه. حالا این دوتا چیز برای ما قابل تصور نیست، بله، چون خدا و فعل خدا و ذات خدا برای ما قابل درک و تصور نیست. ولی این تفاوت اینجا روشنه. اینم تاییدیه ای بود از سرکار خانم که جلسه پیش در واقع با شبهه یکسانی این دو اندیشه روبرو شده بودن، بدون اینکه ما بگیم تحلیل محدثین عین نظر اهل بیت است. بابا تحلیل از این روایات اینجوری برمیاد، توضیح دادن و فرمودن اینجوری بگید. حالا خود محدثین هم یه تفاوتای خیلی جزئی ها، نه در اصلش، یه تفاوتای جزئی با هم دیگه مثلا شاید داشته باشن. حالا ما میگیم مثلا فرض کنید هیچ تفاوتی هم ندارن، یک تحلیلی از روایات دارن ارائه میدن، انشالله اون تحلیل خیلی ایرادی نداشته باشه. ما ضمن این که لزوماً نمیگیم سخن غیر معصوم حتما مساویه با سخن معصوم است، نه، میگیم برداشته. ولی واقعا اون برداشتی که بعد به عدم سنخیت، عدم یکی بودن، عدم حلول، عدم تخیلی بودند و اینها میرسه، چقدر فاصله داره با مباحث عرفانی؟ حالا خواهم اکبرنی ها میگن یه تفاوتایی داره، یکیش درست یکیش غلطه. مثلا حالا بذارید وقت خوندن مباحث عرفانی اگه یه زمانی شد که براتون بحث عرفانی رو بگیم، انقدر من در این زمینه مطلب دارم، انقدر در این زمینه مطلب دارم، یعنی مطالب بیان، مطالب آشکار، روشن، اصلا غیر قابل مثلا تغییر دادن که آدم بگه منظور اینه یا منظور اونه. وقت اونجا اگه رسیده بهش میپردازه. اینجا اگه فرمایش ضروری بزرگواران دارن بفرمایند، اگه فرمایش ضروری نیست با یه صلوات عبور کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لهم. در اینجا وارد می شویم به بخش دیگری از مطالب آورده شده در کتاب وجدان. ما در جزوه شما تا کجا خوندیم؟
ببخشید استاد، با صفحه 73 امور وجدان لزوما روشن نیستن.
بسیار بله، بقیه هم همینجان دیگه انشاءالله. امور وجدانی لزوماً روشن نیستن. ما قبل اینکه بخونیم، من برای اینکه این نکته رو قبلا گفتم از دوستان بپرسم، یادتونه به این مطلب اشاره کردیم چه معنایی رو قصد کردیم؟
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
همینطور دوستان حاضر در کلاس، سوالتون رو متوجه نشدم.
ببینید، این که امور وجدانی لزوماً روشن نیستند و من قبلا یه جوری توضیح دادم، خواستم ببینم یادتونه یا مطلبی که قبلا گفتم حضور ذهن دارین.
مثلا مثال سوختگی رو که می‌ذارین، اینکه ما نمیتونیم اون چگونگی سوختگی رو برای دیگران
نه. پس الان اون ادبیاتی قبلا داشتم رو یادآوری کنم، بعد ببینیم متن کتاب چجوری میگه. ببینیم، من قبلا اینجوری عرض میکردم، میگفتم وقتی ما میگیم یه امری وجدانیه، به این معنا نیست که، یعنی اینکه الان ما این امر رو به هر کسی بگیم وجدان میکنه و خیلی هم به اصطلاح آشکار، همونجوری که ما وجدان میکنیم اونم داره وجدان. یعنی گاهی اوقات شده حتی توی برخی از موضوعات گفته، مثلا یه نفری فکر کنم تو جلسه وجدان خودمون هم نمونهشو داشتیم، مثلا یه بار خانم اکبرنما گفتم من اینو وجدان نمی‌کنم، گفتم خب ما دیگه نمیتونیم بیشتر از این توضیحی بدیم، ما تلاشمون رو می‌کنیم تبیین بکنیم و وجدان هم کاریه که خلاصه در شما رخ میده، ما که نمیتونیم در واقع بگیم شما لطفاً وجدان کنید. ولی امر وجدانی اینجوری نیست که اگه برای 10 نفر یه امری وجدانی بود، برای 90 نفر دیگه هم وجدانی می شود. این توضیح بود که من قبلا گفته بودم، تو خلال جلساتم عملا اینو استفاده کرده بود. حالا اینجا داره همینو میگه، میگه توجه ما یه امر وجدانیه، وجدانش هم فعلیه، اما این که آیا این وجدان فعلی همواره یه امر روشنه، یعنی به محض این که به یه نفر تذکر بدید این وجدان صورت میگیره، این سؤاله. حالا در جواب چی میگه؟ میگه چند تا مطلب. مطلب یک، مطلب اول رو بخونید خانم نوروزی، خودتون زحمت بکشین، من حتی خجالت میکشم خانم نوروزی شما میگین استادا، شما خودتون استادین. بله، بقیه بزرگواران هم همینطور، من واقعا خجالت میکشم. ولی بفهم مطلب اول،
مطلب اول این که نتیجه میگیریم وجدانی بودن لزوما به معنای واضح و آشکار بودن نیست. چنین نیست که هرچه وجدانی باشد ظهور و بروز داشته باشد. اینها دو امری جدای از یک دیگرند.
پس اینجا یه علامت بزنیم، اونایی که کتاب داریم، وجدانی بودن با ظهور و بروز داشتن دوتاست. حالا بقیه شو ممان توضیح بفرمایید.
این مطلب پاسخ به کسانی است که اشکال می کنند اگر معرفت الله وجدانی است، چرا بسیاری خداشناسی خود را اظهار نمی کنند. می گوییم ممکن است امری وجدانی باشد، ولی رسیدن به آن به سهولت و سرعت صورت نگیرد. از این بحث درباره معرفت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علیه السلام در عالم زر هم استفاده می کنیم. اینها وجدانی ما هستند و در فطرت ما نهاده شده اند. ما فطرتا خداشناس و نبی شناس و ولی شناس هستیم، ولی لازم نیست الان همه خدا باور یا مسلمان و شیعه باشند. به عبارت دیگر ملاک وجدانی بدون یک امر به این معنا نیست که جلوی چشم ما باشد یا خیلی واضح و آشکار باشد.
اینجا غلط تایپیه، ملاک وجدانی بودنه، اینو اصلاح کنم.
با
به این معنا نیست که جلوی چشم ما باشد یا خیلی واضح و آشکار باشد. در سیافتن به امور وجدانی همیشه سهل الوصول نیست، بلکه برخی امور وجدانی به تذکرات عمیق نیز نیاز دارد. شاهد مثال ما همین بحث است که فعل ما توجه ما که وجدان این موضوع مدت زمانی طول می کشد. استاد هم بارها این را تذکر دادم که این مطلب مصداق آیه شریفه ذالک فضل الله یعطیه من یشاء هست. این امر دم دستی نیست، درسته؟ این امر دم دستی نیست که همه به راحتی بیابند، بلکه به راهنمایی خدا و ولی او این مطالب برایشان وجدانی و روشن شده است.
احسن. خب حالا مطلب اولی خود با همدیگه واکاوی کنیم. خیلی ممنون. بلکه به راهنمایی خدا و ولی او این مطالب برایشان وجدانی و روشن شده است. این مساوی است با کلمه همه چیز در عالم
بالله
است. اینجا تدائی اون بس. خب بیایم از بالا دوباره مطلب رو با همدیگه ارزیابی کنیم. پس سوال چی بود؟ سوال اینه که آقا وقتی میگیم یه امری وجدانیه، وجدانش هم فعلیه، وجدان فعلی چی بود؟ جلسات قبل بیان کردی آقای افتاسی، وجدان فعلی چی بود؟
خارج شدن از گروه.
خارج شدن. خب کی میگه؟
وجدان فعلی یعنی اون توجه ما رو میگن وجدان فعلی، این که ما توجه میکنیم فعل ماست و متوجه اینو وجدان میکنیم که این کار منه، کار نفس منه، کار خود منه، کار کس دیگری نیست.
از طرف من گامی برای تحقق اون وجدان برداشته می شود، از سمت من اتفاق می افته، توجه از سمت من صورت می گیره. میگه خب حالا اگر اینجوریه چرا بر همه این مطلب روشن نیست؟ یه هم دو شما میگیم وجدانیه دیگه، وقتی میگیم وجدانیه چرا همه این درک نمی کنن؟ و غیر از این چرا ظهور و بروز نداره؟ اینجا تو مطلب اول میگه اولا هرچی وجدانی باشه که ظهور بروز نداره. معرفت الله وجدانیه. چرا؟ چون به ما داده شده است، ما خداشناس هستیم. ولی قبلا گفتیم دو تا چیزه که انسان رو از این معرفت الله وجدانی فاصله میندازه. چیه در قالب کلی؟ یک گفتیم تربیت غلط، دو این معصیت. معصیت زیاد آدم رو از این معرفت الله وجدانی دور میکنه. تربیت غلط اگر به من به جای اینکه تذکر به اون معرفت فطری بدن من رو در برابر یک بتی خاضع بکنند، حالا گاهی اوقات اون بت واقعا بته، گاهی اوقات نه پوله و تلاست و خونست و شخصیت اجتماعیه، اونو برای من بت میکنن، میگن در مقابل این خضوع کن. وقتی من بر این مسیر غلط رفتم دیگه به راحتی اون حقیقت را که در وجود من قرار گرفته از را وجدان نمی کنم. درباره معرفت پیغمبرم همینه، معرفت امیرالمومنین هم همینه. ما فطرتاً اینو باز میتونید زیرش خط بکشید، ما فطرتاً خداشناس و نبی شناس و ولی شناس هستیم. اما این فرق میکنه با بروز و ظهورش. دست یافتن به امور وجدانی همیشه سهل الوصول نیست، بلکه یه تذکرات عمیق میخواد. وقتی تذکر داده میشود یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی ما به اون چیزی که مخفی شده فی دفاعن العقول توجه پیدا میکنیم. خطبه اول نهج البلاغه یادتونه؟ فاهبته الى دار البلیه و تناسل الذریه و استفا سبحانه من وله انبیا اخذ على الوحی میثاقهم و على تبلیغ رسالته امانتهم. میاد تا اینجا فبعث فیهم رسله، علامت زدم، فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه، که چیکار کنن؟ لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجو علیهم بالتبلیغ و یسیرو لهم دفائن العقول و یروهم آیات المقدرته من سقف فوقهم مرفوع و مهاد تحتهم موضوع. تا انتها. اینو به چه مناسبت الان اینجا عرض کردیم؟ برمیگردیم به کتاب، میبینیم میگه برخی امور وجدانی تذکرات عمیق میخواد. این تذکرات باعث میشود که اون دفینه ها آشکار بشه، اون حقایق فطری روشن بشه. چجوری تذکر میدن؟ تذکراتی میدهن که شما توجه کنید به آنچه که دارید. خدا را در بیرون نجویید که بخواید اثباتش کنید. معرفت خدای متعال را در کلاس و جزوه و کتاب نبینید. اون معرفت به شما اعطا شده است. به تذکر می‌یابید. و اگر این امر بر شما روشن شد، ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. قربون رحمت خدا، قربون مرحمت خدا، قربون فضل خدا، قربون انعام خدا، که همه این عبارات تجلی بشریش وجود مقدس صاحب الزمان است. یا صاحب الزمان. راهنمایی خدا رو میخواد، تذکرات ولی خدا رو میخواد. آخه گوش نمیده به حرف پیغمبر که در تحتمون تذکرات قرار بگیره. گوش نمیده به فرمایشات امیرالمؤمنین که تحت اون تذکرات قرار بگیره. از روایات علی ابن موسی رضا غافله، از فرمایشات امام جواد غافله، از روایات امام عسکری غافله، از توقیات امام زمان غافله. خب براش حاصل نمیشه. مگه نگفت فعلیه؟ یعنی تو باید بروی درخواست کنی، ذهنت رو از موارد دیگر، تصورات و تصدیقات و توهمات و تخیلات دور کنی، خودتو در معرض توجه قرار بدی. بعد که توجه میکنی، حقایق وجدانی بر تو آشکار میشه. مطلب دوم این است که
در آغاز رساله هناک مطالب الفلاسه که بحث جبر و اختیار است، بیان می‌دارد که انسان بعد از انخلاء و مکاشفه به این مطلب میرسد که فعل ما توجه ماست. یعنی این مطلب بحث دم دسته نیست. معما چو حل گشت آسان شود. وقتی این مطلب را به کسی نشان می دهند و می آموزند که چگونه وجدانی دیگران کند، با تذکرات او دیگران به راحتی وجدان خواهند کرد. آن فریاد درونی وجدانی است که امور را در دلها روشن و آشکار می کند. او را تربیت کردند. به نحوی که توانست حقیقت فعل اختیاری را بیابد و بعد هم به او یاد دادن که چگونه برای دیگران توضیح بدهد. کسی که میخواهد عدل الهی را تدریس کند ولی خودش وجدان نکرده باشد که فعل ما چیزی جز توجه نیست، نخواهد توانست این را برای دیگران وجدانی کند. در این صورت همیشه مثالهای یکسان به تکراری زده میشود و این جمله به صورت کلیشه‌ای تکرار میشود بدون اینکه انسان آن را بیابد.
بسیار عالی. یکی از نتایج عملی که بزرگواران از این قسمت بحث میگیرن اینه که هر جا خواستید در کلاسی شرکت بکنید، از گفتار کسی بهره ببرید و استفاده بکنید، قبلش از خدا بخواید که اون چه که خیر است و حقیقت مطلب است در بیان و لسان و القاء او قرار بدهد و مطلب را هم بتواند بر شما روشن کند. از دعاهای خیر برای اون استاد اینه که بابایی بنده خدا بتواند اون حقایق رو بر ما روشن کنه، و الا ما چند تا جمله با هم دیگه میگیم یه سری مفاهیم رو منتقل میکنیم ولی حقیقت مطلب رخ نمیده. شما میبینید گاهی یه گوینده، یه استادی، یه مطلبی رو همچین میگه، آدم تا حقیقت جانش این مطلب مینشینه. یکی دیگه هم مطالب رو میگه، شاید قشنگ هم بگه، اول آخرش هم یه مدل بهتر تنظیم بکنه، ادبیات شیرین‌تری هم به کار بره، ولی حقیقت مطلب برای ما منتقل نمیشه. اینا دیگه همون بالله بودن است، همونی که خدای متعال در عالم کارهایی میکند که به قول ساده بنده عوام میگیم باید دم عصا کریم را دید، باید ببینیم ما چه کنیم که خدای متعال برای ما این حقایق رو آشکار کنه، چجوری این کار انجام میده. که البته در اوائل کتاب وجدان یه قسمتی رو زرد فسفوری کرده بودیم که با هم یه دوباری خوندیم. حیف است که این دنیا بر ما بگذرد و حقایق بر ما روشن نشود. البته او به لطف و کرمش عنایت میکند، ولی اگر یه وقتم نخواست عنایت بکنه دیگه نکرده، دیگه اجباری نداره. مطلب دوم رو اینجوری بیان کردن که انسان خلاصه به راحتی نمیتواند این که فعل او توجه اوست را وجدان کند. گاهی آدم مطلب رو بیان میکنه، گاهی اوقات مطلب رو میفهمه، گاهی اوقات مطلب براش روشن میشه، گاهی مطلب رو وجدان میکنه. این وجدان شدنه خیلیه. حالا معنای توجه در فعل اختیاری ما چیه؟ این مطلبیست که پیش روی ماست. حالا خانم اکبرنیا سوال دارن، سوال خانم اکبرنیا رو بشنوین. خانم نوروزی آماده باشین که سوال خانم اکبرنیا رو پاسخ بدین شما. بفرمایید خانم اکبرنیا.
ببخشید من یه سوالم راجبه اینه، جا افتادم یه جا شما از خانم نوروزی پرسیدین که همه اینها جوابش میشه که عالم بالله هست، اونجا یه سر قطع و وصل میشد، من متوجه نشدم. اگر فقط به من بگن خانم نوروزی که خط چندم بود، من نمیتونم پیداشون کنم. صدای من میاد؟
بله خانم اکبرتون، حال شما خوبه؟
ممنون، مرسی.
سوال پرسیدن استاد از قسمت همین اولی که ما خوندیم، من خوندم.
بله.
همه چیز در دنیا چی هست؟ هسته چی هست؟ ما جوابش این بود که بالله هست.
خب هم یک این که گفتن جواب همه اینا میشه بالله هست، اون متنه هم آدرسشو به هم بدیم، من کام خواستم کنارش بنویسم.
فکر میکنم صفحه 74 پاراگراف 2 باشه. شاید
ببخشید من میتونم کنم؟
بله بفرمایید خانم مهاجی.
سلام خانم دارید زنده میشید. صفحه 74 قبل از خانم اکبرنیا، سلام علیکم، قبل از مطلب دوم، قبل از مطلب دوم اون خط آخری که اون مطلب اومده، بلکه به راهنمایی خدا و ولی و این مطلب مطالب برایشان وجدانی و روشن شده است، این همونیه که فرمودن همه چیز در عالم بالله است. بله دست شما درد نکنه.
حالا بعد
استاد ببخشید وقتی کلاس گرفتم یکم اینجا رو قطع و وصل میشد، من درست متوجه نشدم.
خواهش میکنم. نه اینا وقتی کلاس گرفتنی، بالاخره آدم وقتی یک کار گروهی میکنه باید دست همدیگر رو بگیریم که با همدیگه جلو بریم. ملاحظه زمان دیگران ارزشمنده، ولی طبیعت کار گروهی هم همینه. در حال برخی بزرگواران در نمایشگاه کتاب که سال پیش یا همین امسال رفتیم همدیگر رو دیدند و یک کمی از نزدیک آشنایند، ولی بعضی از بزرگواران نه. بالاخره این نیازمند این است که یه قرار مشترکی بگذارید، یه دیداری با همدیگه داشته باشین، حالا خانوادگی هم میشه، بعد میتونه باعث بشه بعضی تهرانی ها برن شهرهای دیگه، میشه شهرهای دیگه بیان یه خورده تهران گاهی. بالاخره غفلت از دیدار با همدیگه نکنی، خیلی شیرینه. یه آدم مثلا یه نفری رو که 3 ساله 4 ساله نمیدونم، خانم نوروزی، خانم بنوره رو چند وقت بود در کلاس خدمتشون بودیم، همیشه در فضای مجازی ما با ایشون گفتگو میکردیم، بعد که تشریف آوردن تهران و توی یکی از این جلسات حضوری شرکت کردن، خب خیلی هم ابراز خوشحالی کردن از اینکه جلسات حضوری مثلا تشکیل میشود. به هر حال قراری بذاریم.
بله خانم، اونجا خانم حاجی‌لویی بودن و خیلی خوشحال بودن از اینکه همدیگر رو میدیدیم.
خیلی اتفاق جالبی.
بله بله، میتونیم کلاس وجدان رو یه بار حضوری بکنیم مثلا اینجا.
بله حالا میشود، ولی مثلا خانم من امروز فهمیدم خانم بخشایش گاهی تهران میان، مثلا وقتایی که یه وقت میان تهران یا میتونیم بیان تهران یه خبری بدین، حالا اونایی که هستن بالاخره حضوری تشکیل بدهیم یا یه قراری خودتون با هم بذاریم. در حال این اتفاق شیرینی
میان تهران دعوتش کنیم، خبرمون کنن و دعوتش میکنیم تشریف بیارن خونه ما.
آره من امروز صبح فهمیدم که یه چند بار تهران اومدن تو این مدتی که کلاس داشتیم، ولی خب بی خبر بودیم، مشغله هایی داشتن البته، ولی به هر حال اگر تونستین یه همچین قرارایی بذارین خوبه. خانم نوروزی قرار قوم هم یه عده گذاشته بودین که اونم خیلی خوب بود دیگه.
اون خیلی خوب بود استاد، خیلی، یعنی ما هممون که اونجا جمع شدیم بعد گفتیم خب چشمامونو میبندیم حرف میزنیم بفهمیم کی هست. من البته حرف زدم گفتم این نوروزیه، بعد بقیه تو صحبت کردن گفتیم این خانم محسنیه. خیلی خوب بود، خیلی
خیلی اتفاقای جالبی
دوستان. آره
بعدم شما ها مؤمنین مؤمنه، این نشون میده که در عالم قبل با همدیگه یه آشنایی داشتین وقتی اینجا دلهاتون به هم نزدیکه.
رو من فکر میکنم کار خدا بوده که این دوستان رو ما رو به هم رسونده.
بله حتما حتما، انشالله عاقبت هممون هم به خیر بشه و همه هم انشالله در قیامت در کنار همدیگه زیر سایه نام امام زمان سلام الله علیه و از امت امام زمان باشیم. بله این روایت هم یادآوری کنم به عنوان حسن ختام که وقتی از دنیا می روند یه فردی وارد خلاصه جمع دوستانش میشه که اون جمع در وادی السلام زیر سایه امیرالمومنین تشکیل میشه. بعد بهش میگن که مثلا از فلانی چه خبر، میگه او قبل از من فوت کرد. اینا میگن ای وای اون پس فوت کرده ولی اینجا نیوردنش. نشون میده که بعضی فوت میکنن میبرنشون پلو دوستاشون، ولی بعضی ها نمیبرن. شما ها دوستای خوب متدین هستین، انشالله همه تون رو با همدیگه ببرن وادی السلام و اونجا گل بگین گل بشنبین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين الأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا و قائدم و ناصرم و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طبیلا. دل بستم مرا ز سر خیش با مکن، از من مرا جدا کن و از خود جدا مکن. یا صاحب الزمان هرگز نگویمت که بیا دست من بگیر، چرا گویم گرفته ای ز عنایت رها مکن. در من اگر سعادت ترک خطا نبود، شرمندتم مولا جان، در تو کرامت است و تو ترک عطا مکن. خواهی اگر ز لطف به من اعتنا کنی، دیگر به کثرت گناهم اعتنا مکن. نزد کریم فرق ندارند خوب و بد، نزد کریم فرق ندارند خوب و بد، یک جا قبول کن همگان را سوا مکن. یک جا قبول کن همگان را سوا مکن. خدا انشالله همه درگذشتگان، خاصه پدران، مادران، پدر بزرگا، مادر بزرگا، حقداران، اساتید، علمای عامل، محدثین، فقها، اونهایی که حافظ شریعت خاتم الانبیا بودند در طول تاریخ، به هر نحوی به قلمشون، به قدمشون، به نفسشون، به مالشون، به جانشون، خدا همشون رو الان میهمان سفره بی بی زینب کبرا بگردانه. ما هم هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و